مرگ اربعین امسال گرفته نشده افسود. موضوع حضور زائر از ایران در اربعین حسینی 1400 با توجه به ویروس کرونا بستگی به تصمیم ستاد اربعین کشور و دولت عراق دارد. همایش ملکی نکوداشت مرجع تقلید فقید شیعه مرحوم آیت الله العظما سید محمود حسینی شاهرودی امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شاهرود برگزار می شود. دبیر کنگره آیت الله حسینی شاهرودی گفت مرحله دوم کنگره در مشهد و مرحله سوم و کنگره اصلی 4 مرداد در قم برگزار می شود. حجت الاسلام نصیری افزود یک کتاب رمان، 2 مستند تلویزیونی با مخاطب فرهیختگان و عموم مردم و 10 نمایشنامه رادیویی پیرامون شخصیت ایشان تهیه شده است.
حضرت آیت الله العظما حاج سید محمود حسینی شاهرودی یکی از شخصیت‌های طراز اول مکتب تشیع هستند که ایشان دارای مرجعیت بین المللی بودند. کنگره‌ای که برای ایشان مد نظر هست با توجه به این ابعاد شخصیتیشون باید برگزار بشه. ما تولیداتی که پیرامون آیت الله شاهرودی داشتیم در 2 بخش تولیدات علمی و تولیدات تبلیغی و ترویجی بود. در تولیدات علمی 15 عنوان کتاب در 55 جلد که بعضیاش کتاب‌های خود حضرت آیت الله شاهرودی است، بعضیا پیرامون ایشان هست که شاگردانش نوشتن، و همچنین در بعد تبلیغی و ترویجی ما اومدیم در ابعاد مختلف هنری ایشون رو گفتیم به جامعه معرفی کنیم، لذا کتاب رمانی نوشته شد پیرامون شخصیت ایشان، مستند تلویزیونی در 2 بخش، یکی با مخاطب هدف فرهیختگان و یکی با مخاطب هدف عموم مردم ساخته شد.
اجرای سند تحول آموزش و پرورش 10 سال به تأخیر افتاده است. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت اجرای سند بنیادین تحول در آموزش گفت این سند اگرچه در سال 90 در آموزش و پرورش تصویب شده ولی اجرای آن تا کنون به تعویق افتاده است. آقای ملکی در دیدار با رئیس شورای عالی جامعه مدرسین تنها راه تحول در آموزش و پرورش را اجرای این سند دانست و افزود اجرای سند تحول از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سال آینده اجرایی می شود. استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اعلام این خبر گفت این سند قرار است از ابتدای سال 1401 در بازه زمانی 50 ساله ای اجرا شود. آقای مقیمی افزود در این سند به موارد مختلفی از جمله تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر، تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‌های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه‌های کسب و کار، تمرکز زدایی، استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و متناسب سازی ساختار اداری کشور اشاره شده است. بسیج همه امکانات برای کمک رسانی به بیماران در سیستان و بلوچستان. سپاه پاسداران اعلام کرد 2 بیمارستان سیار تخصصی کامل به صورت آماده در سیستان و بلوچستان مستقر خواهد شد. برای کمک به کادر درمانگی اون استان ارتش هم وارد میدان شده تا به مهار کرونا در سیستان و بلوچستان کمک کند.
معاون درمان وزیر بهداشت در سفر به سیستان و بلوچستان از بیمارستان‌های زاهدان بازدید کرد.
3 تا بیمارستان اصلی در شهر زاهدان الان مریضای کرونا خوابوندن، بیمارستان بوعلی، بیمارستان خاتم الانبیا و بیمارستان علی بن ابی طالب که خب بالاخره به عنوان بزرگترین بیمارستان استان هست.
دکتر جان بابایی گفت 1 بیمارستان 320 تخت خوابی آماده خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا است.
برای تخت واقعا مردم نگران نباشن و این استراب بیمورد بین مردم پخش نشه که اینجا تخت نداریم و واقعا همکارای ما شبانه روز دارن اینجا تلاش میکنن.
طبق بررسی شاخصها دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جزو موفق ترین دانشگاه های خدمت رسانه کشور شناخته شده.
ما توی هفته تهران چندین بار پیگیری کردیم، هر آنچه نیاز برای راه اندازی بخشا بوده داره فرستادن. مردم نگران تخت نباشن، مردم ما خواهش میکنم وقتی بیمار میشن تو خونه خود درمانی نکنن.
سیستان و بلوچستان در قله پیک 5 قرار دارد. این در حالی است که تعداد تخت های خالی در بیمارستان ها کافی به نظر می آید و 1 بیمارستان 320 تخت خوابی هم در حال راه اندازی است. ستاره نارویی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
ادامه خبرها. کتیبه سقف قبور مطهر شهدای 72 تن حرم مطهر امام حسین علیه السلام در شیراز رونمایی شد. این اثر فاخر هنری که به دست هنرمندان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس در شیراز ساخته شده با حضور نمایندگی ولی فقیه در استان و تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام و مسئولین لشکری و کشوری رونمایی شد. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس در این مراسم خاطر نشان کرد ساخت این اثر فاخر هنری حدود 4 سال طول کشیده و پس از رنگ‌آمیزی آماده ارسال به عراق است. امکان مشاهده سه‌بعدی اماکن حرم مطهر رضوی در فضای مجازی فراهم شد. رئیس اداری رسانه‌های نوین و فضای مجازی آستان قدس رضوی گفت این نرم افزار بر پایه جدیدترین روش‌ها و سرویس‌های مبتنی بر وب طراحی شده و ویژگی مهم آن مدل سازی بر عناصر معماری حرم مطهر رضوی است. آقای عرشیان افزود از قابلیت‌های کاربردی این برنامه امکان مسیریابی بین صحن‌ها و اماکن حرم مطهر است. گام اول استفاده از این سامانه مجازی بر روی پایگاه اینترنتی حرم VR نقطه آی آر فراهم شده و به زودی برای سایر سامانه ها نیز ارائه خواهد شد. یک درجه تشویقی و زیارت حرم امام رضا علیه السلام جایزه مأمور انسان دوست. فرمانده نیروی انتظامی درباره اقدام انسان دوستانه مأمور نیروی انتظامی در شهرستان نکای استان مازندران و خرید کفش برای یک دختر 8 سالی کودک کار گفت به پاس این کار خیر یک درجه تشویقی به همراه زیارت بارگاه امام رضا علیه السلام به همراه خانواده به این مأمور نیروی انتظامی اهدا می شود تا باعث تشویق همه همکاران گردد. سردار اشتری افسود عمل خیر و مؤمنانه مأمور نیروی انتظامی در شهرستان نکای استان مازندران بیش از 20 میلیون بازدید کننده داشت و مورد تقدیر مردم قدرشناس قرار گرفت. ادامه خبرها و چند خبر کوتاه. تعویق برگزاری اختتامیه جشنواره رادیویی زیارت به دلیل کرونا. مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی اعلام کرد بر اساس تقویم نخستین جشنواره تولیدات رادیوی زیارت قرار بود آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی رسانه‌ای امروز به میزبانی مشهد برگزار شود، اما به دلیل پیک پنجم کرونا برگزاری این مراسم به زمان دیگری موکول شد. پویش نذر قدیر برای اطعام نیازمندان در همدان آغاز شد. دبیر ستاد مردمی قدیر استان همدان گفت این نهاد پویش نذر قدیر را با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای اطعام نیازمندان و نصب پرچم بر سردر منازل و مغازه‌ها به مناسبت عید قدیر برگزار می‌کند. امام جمعه بجستان بر اثر سانحه رانندگی جان باخت. مرحوم حجت الاسلام سید جواد عبدی آبان سال گذشته به عنوان امام جمعه جدید شهرستان بجستان در خراسان رضوی منصوب شده بود و فردی محبوب و مردمی بود. و 5 مددجوی ندامتگاه رجای شهر کرج حافظ کل قرآن کریم شدند. رئیس زندان رجای شهر کرج با اعلام این خبر گفت اکنون 250 مددجوی این ندامتگاه در کلاس‌های حفظ تا 1 جز و 134 مددجو نیز در کلاس‌های 1 جز به بالا حضور مستمر دارند. و اما گزارشی بشنوید در خصوص سومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیشتابستانی به میزبانی شیراز که آغاز به کار کرد. وزیر آموزش و پرورش در پیامی به این همایش گفت نظام رسمی تحت تأثیر 3 ابزار دیدن، شنیدن و اندیشیدن است که این 3 ابزار کلیدی در پرتو تعالیم اسلامی غنی و تغذیه می شوند و هویت اسلامی یک فرد را شکل می دهند.
همایشی برای آموزش کودکان در دوران پیشتابستانی با هویت ایرانی اسلامی.
اهداف عمده ما آموزش مربیانی هست که با این کودکان سر و کار دارن و آموزش هویت و تندوستی و سنت‌های دینی و ملی هست که باید به فرزندانمون یاد بدیم.
همایشی که برای سومین دوره اون به میزبانی شیراز برگزار شد تا راهکارهای آموزشی نوین به کودکان اون هم پیش از دبستان ارائه بشه.
422 تا اثر علمی یعنی مقاله علمی رو ما دریافت کردیم و آثار ادبی و هنری هم حدود 620 تا در واقع اثر.
آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش پرورش هم که از طریق ارتباط تصویری در این همایش شرکت داشت گفت این همایش یک ماموریت بزرگی است برای نظام تعلیم و تربیت که به دلیل تاثیرپذیر بودن کودکان در دوران پیشدبستانی بتوانیم هویت ایرانی اسلامی را با ارائه مقالات علمی از طریق مربیان و اولیا به اونها ارائه کنیم.
مقالات ارائه شده در این همایش در 70,000 کلاس درس برای 1.5 میلیون نفر نوآموز پیشدبستانی به صورت عملی اجرا میشه. سید جوکر، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
دو خبر دیگر، تأکید رئیس سازمان اوقاف بر همکاری با شرکت‌های دانش بنیان. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست شورای معاونین بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور بر همکاری و پشتیبانی که این مجموعه از شرکت‌های دانش بنیان تأکید کرد. حجت الاسلام خاموشی افزود این پشتیبانی باعث همافزایی و تولید علم برای پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی خواهد شد. خبر دیگر این که حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفاهم نامه که همکاری در راستای گسترش علم و دانش و فناوری امضا کردند. و مدرسه علمیه‌ای که بیش از 200 سال قدمت دارد. مدرسه علمیه اولیا در استان خراسان جنوبی از مدارسی است که از گذشته های دور میزبان مشتاقان فراگیری علم و معرفت بوده است.
با چراغ دستی، چراغ سیمی از این پله ها می رفتیم بالا و کنگره آخر ایوان یکی طرف بالای ایوان و میستاد یکی طرف پایین.
خاطراتی مربوط به سالهای نچندان دور از مدرسه علمیه اولیا.
این مدرسه در سال 1235 هجری قمری توسط فرزند علاءالدین تونی وقف شده و ساخته شده.
در دو طرف هشتی ورودی دو فضای اصلی قرار گرفته، مسجد و مدرسه. حجره های طلاب هم در اطراف گودال باغچه ای زیبا ساخته شده است.
همه حجره ها پر از طلبه بود.
از تمام شهرها و آبادی های اطراف افرادی که جویای علم بودن به این محل می آمدند.
علما و فضلای بنامی هم در این مدرسه تحصیل و تدریس داشتند.
بزرگانی در دوره معاصر مثل مرحوم علامه فروزانفر، علامه فاضل تونی، همه اینها تا یک مراحلی درسشون رو در این مدرسه به اتمام رسوندن.
در مجاورت این مدرسه، مدرسه علمیه حبیبیه قرار گرفته است که همچنان میزبان کلاس درس طلاب است. علی حیدرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مدرسه علمیه اولیا، شهر تاریخی تون.
در پایان به آگاهی شما عزیزان میرسانم. امروز پنجشنبه 17 تیر سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12 غروب آفتاب ساعت 20:22 و هنگام اذان مغرب هم ساعت 20:43 خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. با این بخش خبری روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. ساعت 11:15 است و خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. برنامه خودمون رو ادامه میدیم با آیه ها و نکته ها که در این برنامه حجت الاسلام کریمی مهرجلی از امید و امیدواران در قرآن کریم نکاتی رو به ما گوش زد میکنند.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور راستی و نجات محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشون، به ویژه آخرین منجی بشر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه آیه ها و نکته ها مهمان شماییم. به دنبال بحث امید در قرآن و امید به آینده، در این برنامه درباره امید به آینده روشن با ظهور آخرین منجی الهی سخن میگیم. استاد کریمی مهرجردی هم با تکیه بر 62 آیه از سوره مبارکه نمل در این باره نکاتی بیان میکنند. لطفاً تا پایان با آیه ها و نکته ها همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دوستان، اعتقاد به منجی و موعود در تمام ادیان آسمانی و بسیاری از آیین‌های غیر آسمانی وجود داره و همین اعتقاد باعث تقویت روحیه امید در بشر میشه. البته موعودی که ادیان و آیین‌های مختلف بهش اعتقاد دارن با هم فرق میکنه. برای مثال، برخی به موعودی اعتقاد دارن که در قرن‌های قبل بوده و از بین رفته، اما معتقدن اون شخص دوباره زنده میشه و برمیگرده. موعود بعضی از ادیان بر اساس اعتقادشون داعیه جهانی نداره، فقط برای نجات قوم خاصی از مردم ظهور میکنه. عده‌ای هم به این باورن که موعود شخص خاصی نیست، بلکه جریانیه که اتفاق میفته و اوضاع رو به گونه‌ای مطلوب تغییر میده. بعضی هم برای موعودشون جنبه قدسی و الهی قائل میشن. در این میان ما مسلمان معتقدیم موعود آخر الزمان انسانی وارسته و برگزیده است که از طرف خداوند برای نجات تمام انسانها برانگیخته میشه و این موعود در باور شیعیان با تمام ویژگیهاش شناخته شده است. به دنیا آمده و اسم و رسم و اصل و نسبش هم معلومه و اون مهدی آل محمد فرزند امام حسن عسکری علیه السلامه. نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی رو بشنوین، باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم برنامه آیه ها و نکته ها عرض سلام دارم. موضوع بحث ما آیات امید هست. آیات متعدد رو مطرح کردیم، نکاتی رو در ذیل این آیات ذکر کردیم و بعضی از مطالب دیگری هم در حاشیه خدمت شما آوردیم. امید ما به آینده یک امید روشن و پابرجا و ثابت است. ما باید اون انتهای عالم هستی رو ببینیم، اون روزی که هیچ کس نسبت به خداوند تبارک و تعالی مشرک نیست، هیچ کس در مقابل خدا نمی ایستد، همه خداپرستند و همه به خداوند تبارک و تعالی ایمان می آورند. ما اون روز رو می بینیم. برای امید داشتن به آینده، حتی کسی که مضطر است، در سوره مبارکه نمل آیه شریفه 62 می فرماد اگر کسی مضطر شد، اون وقت تازه اول امیدواری او باید باشه. چرا؟ برای اینکه یک کسی هست که دعای انسان مضطر را به اجابت می رساند و بدی را از او کشف می کند و او را خلفای زمین قرار می دهد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این مضطری که دعای او مستجاب می شود، این کیست؟ می دانید یکی از شرایط دعا و شرایط اجابت دعا این است که انسان از عالم اسباب به کلی قطع امید کند. ما که میگیم ناامیدی گناه کبیره هست، ناامیدی از خداوند تبارک و تعالی گناه کبیره است. ناامیدی از مردم، ناامیدی از خلق، قطع امید کردن از عالم اسباب، اینها چیزهای خوبی است که انسان تمام قلب و روح خودش رو در اختیار خدا بگذارد، حل تمام مشکلاتش رو به دست خدا ببیند. وقتی این حالت آمد که انسان مضطر شد، به این مرحله که رسید، مهمترین شرط اجابت دعا فراهم شده است. در برخی از روایات آمده است که این آیه شریفه تفسیر شده است به قیام حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه. یک روایتش رو بنده در این برنامه عرض میکنم خدمت عزیزان. در کتاب ترجمه المحجت و فیما نزل فی الحجه صفحه 289 آمده است از امام صادق علیه السلام، اینطوری فرمودند که ان القائم علیه السلام اذا خرج دخل المسجد الحرام، وقتی که حضرت ظهور میکنه وارد مسجد الحرام میشه. فیستقبل القبله، در روایت دیگری دارد که فیستقبل الکعبه، در مقابل کعبه می ایستد. و یجعل زهره الى المقام، پشتشون رو به مقام ابراهیم تکیه میدن. ثم یصلی رکعتین، سپس حضرت دو رکعت نماز میخونن. ثم یقوم، بعد بلند میشن می ایستند. فیقول، اینطوری میفرماند که یا ایها الناس انا اول الناس به آدم علیه السلام، نزدیکترین مردم به حضرت آدم علیه السلام من هستم. یا ایها الناس انا اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام من هستم. یا ایها الناس انا اول الناس به اسماعیل، نزدیکترین مردم به حضرت اسماعیل علیه السلام منم. یا ایها الناس انا اول الناس به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نزدیکترین افراد به پیامبر اکرم رو خودشون میدانند و واقعا هم همینه. ثم یرفع یدیه الی السماء و یدعو، حضرت دستاشون رو بالا میارن و دعا میکنن. و یتورع، دقت کنید، و تضرع میکنن. حتی یقع علی وجهه، تا اونجایی که دیگه حضرت به صورت میافتند و ناله و گریه و زاری دارند. ببینید حالت اضطرار یعنی حالت امیدواری، نه اینکه حالت اضطرار و رسیدن مشکلات سخت تازه جای ناامیدی باشد. نه خیر، تازه ابتدای امیدواری است. امام صادق علیه السلام در ادامه این روایت فرمودند و این است معنای اون آیه شریفه و فرموده خدای عزوجل که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، چه کسی جز خدا هست که دعای بیچاره مضطر را به اجابت برساند و رنج و غم را از او برطرف سازد و تازه شما را جانشینان روی زمین قرار بدهد؟ آیا معبودی جز خدای یکتا هست؟ هرگز نیست. ما باید به این خدا امید داشته باشیم. توی این آیه شریفه آمده است که ولی اندکی از شما متذکر این حقیقت می شوند. قلیلا ما تذکرون، عده کمی متذکر می شوند.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
دوستان، در منابع روایی ما وارد شده که قوم یهود وقتی بلای آسمونی بر اونا نازل شد و گرفتار شدن، اونقدر به درگاه خدا گریه کردن و ناله زدن تا اینکه خداوند عذابی رو که قرار بود سالها با اون دست و پنجه نرم کنن از اونا برداره و نجاتشون بده. و به ما هم سفارش شده که اگه میخوایم امر فرج حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا زودتر اتفاق بیفته، باید مضطر بودن و نیاز به حضور اون حضرت رو با تمام وجود حس کنیم. برای فرجش عاجزانه و با گریه و تضرع دعا کنیم و ناله بزنیم تا خداوند امر فرج اون حضرت رو جلو بندازه و جهان رو از گرفتاری نجات بده و اون آینده روشنی که وعده اونو شنیدیم اتفاق بیفته. در ادامه برنامه آگه‌ها و نکته‌ها توجه شما رو به دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی جلب می‌کنیم.
و در روایت دیگری از جناب محمد ابن مسلم علیه الرحمه از امام باقر علیه السلام نقل فرمودند که اون حضرت راجع به فرموده خدای تبارک و تعالی که می‌فرماد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، حضرت فرمودند که هذه الآیه نزلت فی القائم من آل محمد علیه السلام، این آیه در حضرت حجت علیه السلام که از اهل بیت پیغمبر اکرم هست نازل شده. اذا خرجت عممه، وقتی که خروج کنه عمامه به سر می گذارد و صلا عند المقام، نماز میخونه در نزد مقام ابراهیم، و تزرع الی ربه، تزرع میکند به سوی پروردگارش. یعنی حالت اضطرار حضرت حجت علیه السلام تازه اول امیدواری اون حضرت است. نکنه که ما در مقابل مشکلات زانو بزنیم، در مقابل مشکلات ناامید بشیم، در مقابل مشکلات خودمون رو ببازیم. تازه وقتی که مشکلات به اوج خودش برسد و انسان را در حالت اضطرار قرار بدهد، تازه اونجا اول فتح و پیروزی و امیدواری است. ولذا این آیه شریفه 62 سوره مبارکه نمل هم میتواند در آیات موضوع امید قابل ذکر و قرائت و بررسی باشد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی دلهای ما را به نور ایمان و قرآن، معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، معرفت و شناخت خودش روشن و منور بفرماید.
صلای تویی به روزگاران، به تشنه کامان نبید باران. صلای تویی به روزگاران، به تشنه کامان نبید باران. اشارت نور بر اهل بینش، پیام ایمان به گوش یاران. اشارت نور بر اهل بینش، پیام ایمان به گوش یاران.
گرامیان، به پایان برنامه امروز آیه ها و نکته ها رسیدیم، با امید به این که فرج و ظهور مولامون حجت ابن الحسن ارواح نافدا به زودی رخ بده و جهان آینده ای روشن و لبریز از عدالت رو ببینه، شما گرامیان رو به معبود بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار. معنی وجود ما یک کلمه است، انتظار و انتظار و انتظار. میرسه منجی ما بدون شک، اون که معنی شکوفا شدنه.
مثل گل توی چشای عاشقا،
مثل خاری توی چشم دشمنه.
اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. امید و امیدواران در قرآن کریم موضوع نکاتی بود که از زبان حجت الاسلام کریمی مهرجردی در برنامه آیه ها و نکته ها شنیدید. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا لحظات دیگه برنامه های خودمون رو در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف ادامه میدیم با برنامه شفا. از ساعت 11:50 هم میتونید شنونده برنامه جرعه باشید. حجت الاسلام غفرانی در این برنامه شرح یکی از احادیث کتاب العباده از کتاب شریف اصول کافی رو برای شما عزیزان خواهند گفت. سخنرانی شهید آیت الله مطهری رو هم در برنامه بربال سخن ساعت 12 تقدیمتون میکنیم و برنامه های دیگه که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم که شنونده برنامه شفا باشید. خانم دکتر پور حسینی از طب اسلامی ایرانی برای ما میگن.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم در هر کجای این مرز و بوم اسلامی که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید. به مدت 20 دقیقه مهمان لحظه های باصفای شما هستیم با برنامه شفا.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد.